بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره این بود که معنای مرکزی متن را از چه راهی میتوان به دست آورد، زیرا کشف معنای مرکزی متن در فهم اجزای آن تأثیر خواهد داشت. در این باره نظریه‌ای که مطرح شده بود این بود که از راه پرسش از تاریخ یا تحلیل تاریخی میتوانیم به معنای اصلی و محوری و مرکزی متن برسیم. در این خصوص با توجه به نظریه محوریت قصد و نیت مؤلف در فهم معنا، تشخیص معنا، عرض کردیم که بایستی در مرحله اول به خود متن رجوع کنیم، چه بسا مؤلف پدید آورنده متن خود معنای مرکزی را مشخص کرده. اگر به صورت آشکار و صریح بیان شده بود همان را ما اخذ میکنیم، از این را اون را میشناسیم، و اگر به صورت صریح نیامده بود با قرائن و شواهد درون متنی ابتداعا اون را بررسی میکنیم، جستجو میکنیم، و در گام سوم از قرائن و شواهد برون متنی هم میتوانیم استفاده کنیم که از جمله اونها میتواند تحلیل تاریخی باشد، به این صورت که از این طریق جهانبینی و شخصیت مؤلف را بتوانیم بشناسیم و در فهم مراد و مقصود اصلی او که معنای مرکزی متن می شود از این طریق کمک بگیریم. این محصول بحث بود که در جلسه قبل عرض کرد. در پایان اشاره شد به این که نویسنده کتاب هرمنوتیک این مطلب که برای شناخت معنای مرکزی متن باید ما از تاریخ بپرسیم یا به تاریخ گوش فرا بدهیم، این را باز نکردن. حالا ما بر اساس یک احتمال و یک تفسیر گفتیم که اگر مقصود این است که به تاریخ رجوع کنیم و از این راه مؤلف را، شخصیت او را، جهانبینی او را بشناسیم و از طریق علت معلول قصد و معنای مرکزی او را از متن دست بیاوریم، این بیان بود که گفتیم. اما با رجوع به دیگر مطالبی که ایشان در جاهای دیگر بیان کرده اند به دست میاد که مسئله متفاوت با این احتمال و با این تفسیری است که ارائه شد. من نمونه های از عبارات ایشون را یادداشت کردم از کتاب تأملاتی بر قرائت انسانی از دین که جدیدترین اثر ایشان هست، یعنی هم بعد از کتاب هرمنوتیک نوشته شده و هم بعد از کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، این جدیدتر هم هست. خب نمونه های از عبارات ایشان در همین رابطه هست خدمت شما میخوانم. یک، در صفحه 89 و 90 از این کتاب اگر در خواستید رو بفرمایید، اینجا چنین آمده است: قرآن مجید باید به صورت یک خطاب واحد مطالعه شود که ذاتیات و عرضیات و به عبارت دیگر معنای مرکزی و معناهای فرعی دارد. همون بحث ما قرآن را به صورت یک خطاب در نظر بگیریم، اجزای جدا جدای او را مطالعه نکنیم و این خطاب واحد دارای ذاتیات و عرضیاتی است، یا به عبارت دیگر معنای مرکزی دارد و معناهای فرعی. اگر این گونه مطالعه شود، احکام اقتصادی و یا عبالی نشأت گرفته از قرآن مجید تافته جدا بافته‌ای دیده نمی شود. آنها احکامی مربوط با زمان خود دیده می شوند که در خدمت القای معنای مرکزی متن وحیانی هستند. اینا احکامی هستند متعلق به یک زمان خاص که هدف آنها این بوده است که معنای مرکزی را که مقصود این خطاب واحد این قرآن کریم هست در اون زمان القا بکنن. تو پرانتز نوشتن مثلا القای توحید. حالا این معنای مرکزی توحید را ما به عنوان معنای مرکزی در نظر بگیریم. خب این هم لطفه درسته. دیگه من درست کردم که ما اگر به قرآن رجوع کنیم یک حقیقت را مرکز و مدار همه معارف قرآنی میتونیم پیدا بکنیم که هدایت توحیدی هست در عقیده و هم. خب در ادامه گفتن با این نگاه احکام اقتصادی و عبادی هم وجه هرمنوتیکی پیدا می کنند، یعنی آنها هم در کلیت یک پدیدارشناسی هرمنوتیکی وجودی تفسیر و معنای خود را پیدا می کنند. این یک عبارتی است از همون صفحه گفت بر شما. باز در جای دیگر صفحه 56 و 57 گفتند بر اساس یک قرائت پدیدار شناسانه از ظهور اسلام و تطور تاریخی آن، شما می توانید بگویید ذاتی های اسلام این هاست و عرضی هایش آن هاست. یعنی با این روش پدیدار شناسانه تاریخی اسلام ظهور کرده، از این راه می توانیم بگوییم ذاتیاتش چی هست و عرضیاتش چی. با این روش می توانید مثلا احکام خانواده در صدر اسلام را عرضیات بدانید. هر چی که درباره مسائل ازدواج، مسائل زناشویی، حقوق خانواده، مسائل موضوع طلاق و امثال اینها را عرضیات اسلام بدانید و حاضر شوید به جای آنها در عصر حاضر احکام دیگری وضع کنید. عرضیات هم دیگه عرضی هم تغییر میکنه با شرایط زمان خودش. این صفحه 56 57 که احمد شما باز کنید. باز در صفحه 196 باید همه دستورات و احکام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اسلام را در چارچوب تاریخی آنها و اینکه چه اهدافی داشتند بررسی کرد و نمیتوان برای آنها اطلاع قائل شد و به همه زمانها سرایت داد. اینم باز همینه، باز نگاه تاریخی رو کنیم به احکام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی اسلام. این صفحه 196. ما در صفحه 74 این عبارت هست: با روش پدیدار شناسی تاریخی و با در نظر گرفتن تئوری های فلسفه زبان در عصر حاضر معلوم می شود که احکام معاملات و سیاست تاریخمند بوده است. آن احکام قضایای حقیقیه نبودند، بلکه قضایای خارجیه بودند و مصالح موقت آن عصر و محیط را تأمین می کردند و اصلا غیر از این ممکن نبوده است. این هم یک مطلب. همه یه احکام اقتصادی و احکام سیاسی که اسلام آورده، مثلا در رابطه با خرید و فروش و رهن و اجاره و مزارعه و مصاحات و همین اینها، اینا همه مربوط به اون زمان هست، امروزی نیست. عرضیات صفحه 74 و این نواد که اسمت شما خونده. در جای دیگر باز گفتن باید آنچه به صورت تاریخی شکل گرفته و دین نامیده شده و به صورت مجموعی از اعتقادات و احکام و ارزش‌ها و دستورها و شعائر حول پیام معنوی اصلی بنیانگذار دین جمع شده و منجمد گشته و پیام معنوی دین اسلام را از چشمها و گوشها قاید ساخته، از نظر درون دینی و برون دینی نقد شود و معنای مرکزی بحث ما از طرف معنای مرکزی و معنای مرکزی پیام دین اسلام که همان حالا پیام معنوی چیه؟ این چیز همیشه از خدمت شما که معنای مرکزی اونجا پرانتز گفتن مثلا توحید، اونجا گفتن توحید، اینجا گفتن که این معنای مرکزی که همان ضرورت سلوک معنوی انسان به سوی خداوند است، سیر معنوی، حرکت معنوی انسان به سوی خدا، این میشه معنای مرکزی اسلام. اینها قایب شده، این پیام در درون این عرضی ها، یعنی حالا این مجموعی از عقاید و احکام و شعائر و مناسک و اینها، او پنهان شده. بله، این باید آشکار شود، بازسازی شود و معنای مرکزی پیام دین اسلام که همان ضرورت سلوک معنوی انسان به سوی خداوند است بازسازی شود و از عقاید گرفته تا فتواها، از عقاید گرفته مجموعه اعتقادات درباره خداشناسی و صفات خدا و ذات خدا و افعال خدا و امثال اینها، همین عقاید و فتاوایی که در طول تاریخ فقیهان اسلامی دادن و شعائر و نهادهای دینی با آن انطباع یابد، این کارها باید برای رسیدن به این هدف انجام شود. چه باید کار بکنیم؟ که تجربه های سرشار از معنویت در دین اسلام به عنوان یک دین معتبر جهانی، امروز یکی از ادیان معتبر و بزرگ جهان دین اسلام، و دین اسلام هم یک تجربه های معنوی داره در درون خودش، ما این کارها را باید بکنیم تا این تجربه های سرشار مضمون ها و محتواهای خود را آشکار کند و در عصر حاضر مبدع و یا تغذیه کننده تجربه های دینی ما مسلمانان شود. یعنی ما امت اسلامی بتوانیم از این تجربه های معنوی اسلام استفاده کنیم. تجربه هایی که در دهکده جهانی امروز، این چقدر الفاظ قشنگ زیبا میگه جزوه لوکس بلکه سوپر لوکس، بله، تجربه هایی که در دهکده جهانی امروز برای سر برآوردن و سالیدن آنها نه تنها تجربه پیامبر اسلام و تجربه های پس از وی تو پرانتز کتاب و سنت، بلکه تجربه های سرشار ذخیره شده در همه ادیان بزرگ، ادیان بزرگ دنیا نقش بازی می کنند. یعنی اسلام هم یکی از این بازیگران است در این بازی تجربه بخشی، تجربه معنوی. در کنار او آیین هندویزم هم هست، در کنار او آیین بودایی هم هست، در کنار او آیین مسیحیت هم هست. وقف علی هذا بازی می فرمایید یکیست، اسلام یکیه، نه تنها ها یکیست. بله، می فرمایند در دهکده جهانی امروز برای سربرآوردن و پالیدن آنها نه تنها تجربه پیامبر اسلام و تجربه های پس از وی، یعنی کتاب و سنت، بلکه تجربه های سرشار ذخیره شده در همه ادیان بزرگ نقش بازی می کنند. و ایمان ما در عصر حاضر ایمان به پیام معنوی همه این ادیان است، یعنی آن پلورالیسم دینی دستورگرای دینی، چون ایشان به این هم قائل هستند، دستورگرایی که آیدی که تصریح هم کرد. این در صفحه 177 کتاب بودی کتاب. از این چیزها رو من این کتاب رو تقریبا دوره کردم دیگه، این چند روزه خالعه کردم در خصوص این مطلب. حالا این یاد داشته دیگه هم دارم راجع به مطالب دیگه، اونها جدا گذاشتم، ولی اونهایی که حالا مربوط به این بحث ما میشود که بحث معنای مرکزی متنه که از راه این پدیدارشناسی تاریخی اونجا خیلی مجمل گفتش، یک سطح مشخص نیست چیه، ولی اینجا ها بازی کردم که مقصود اینه. نظیر همانیم دیگه اون بحث احتمالی که من میگفتم که حالا بریم از راه تاریخ مؤلف را بشناسیم و شخصیت مؤلف را، اینا این که احتمالی بود، این مطالب با او همخوانی نداری، چیز دیگه است. خب حال اینجا یک نکاتی به ذهن بنده آمده که عرض میکنم خدمت که عرض ما شبیه این بحث را اگر خاطر شریف دوستانی که در دوره های قبل هم خدمتشون بودیم نظر شریفتون باشه، دو سال قبل از این، سال قبل که بحث های هرمنوتیک بود، نه قبلش که بحث وحی و تجربه دینی را داشتیم، اگر یادتون باشه، در مورد نظریه دست تجربه نبوی هم به همین یا مشابه همین حرف برخورد کرد. تقریبا اینها یک افق فکری دارن، یه جور بحث مطرح میکنن، و البته اون مطالب ایشان را در همون کتاب نقد نظریه بست تجربه نبوی پایانی که مایل هستم ملاحظه فرمایم میتونن رجوع بفرمان، اون دیدگاه همون رو نقل کردیم و بحث شده، به خصوص در بخش دوم فصل چهارم، بخش دوم اون کتاب فصل چهارم، مبنا و معیار تشریع و جایگاه عرف. ایشان هم اونجا این بحث را آورده بودن، گفته بودن که اینها مربوط به عرف زمان هست. حالا من یه تکه عبارتیشون هم میکنم ببینید مشابهت این بحث را. گفتن تمام احکام فقهی اسلام موقتی و متعلق به جامعه پیامبر و جوامعی شبیه به آن هستند، مگر اینکه خلافش ثابت شود، به طوری که ما باید دلیل قطعی داشته باشیم که برای همیشه وضع شدن و نه برای شرایط ویژه. اون اصل رو هم ایشون رو تأسیس کردن، گفتن که این احکام همه موقتی هستن. البته یک فرقی ما بین نظریه نویسنده بست تجربه نبوی با نویسنده کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین وجود داره، و اون فرق این است که ایشان در این عبارات داری که خوندم در بعضیاش تصریح دارن که فرق بین عبادات و معاملات دیگه نیست، کلیه، فراگیره. ولی نویسم بیه بسه تجربه نبوی اونجا تلاش کرده، خیلی هم تلاش کرده که مقوله عبادات را جدا کنه از معاملات، و معتقد هست که ما در حوزه عبادات هم از محتوا و هم از قالب باید الگو بگیریم. ایشان اون شکل ثابته دیگه، یعنی نماز همونطور که پیغمبر خونده ما باید بخونیم تا روز قیامت، هر کسی نیاز میخواد نماز بخونه باید اینجور نماز بخونه. در عبادات روزه میخواد بگیره اونجور روزه بگیره، حج میخواد انجام بده اونجور. اما در حوزه مسائل اجتماعی و معاملات و اینها گفتن که اینا متعلق به اون زمان، ایشان تفکیک قائل نشده بین اینها. نه تنها تفکیک قائل نشده، حتی یک جا تصریح دارند که گفتن منتها تحول در عبادات یک مکانیزم و یک راهکار داره و تحول و تطور در معاملات یک سازوکار داره. فقط اینجور فرق گذاشتن. او را اگر شما بخواید ببینید خدمت شما عرض میکنم که صفحه 166 و 167 همین کتابی است که ازش مطلب نقل کردم. باید میفهمید اونجا گفتن بله اینا همه تطور پذیره، من در حالت سازوکارشون با هم فرق میکنه که عبادات چطور میشه تغییر بکنه و احکام معاملات اینا چطور میشه تغییر بکنه. دوباره بشونه من یاد داشت کردم اینجا نوشتم که از میکنم تا میخوام زمان گرفته نشه شما میتوانید رجوع بفرمایید. یعنی خلاصه میدونید که یک مبناست ها اینا خیلی حرفه ها. حالا شما ببینید ما چقدر باید توی حوزه بحث داشته باشیم، چقدر بحث های زمین مونده امروز داریم. کلام علیکم بالکلام علینا بالکلام، اینا یک سلسله مبانی کلامی هست که این هرمنوتیک روی او سوار شده. خودش حرفه میگه چی؟ حالا اینجا من واسه یه داشت کردن از کتاب اینه، ایشون میگه اصلا زبان وحی کشش اوامر و نواهی فراتاریخی را ندارد. دیگه فرق بین عبادت و غیر عبادت نمیماند. اوامر و نواهی فراتاریخی در کلام وحیانی متصور نیست. اوامر و نواهی چی؟ فراتاریخی در کلام وحیانی. چون؟ چرا نیست؟ چون هم فعل امر و نهی، امر و نهی به نوعی فعل، و هم همه انسان ها و از جمله انسان نبی بعد موجودات تاریخی هستن، یعنی زمانی و مکانی هم، و امر و نهی فراتاریخی ممکن نیست. در این مبنا اوامر و نواهی قرآنی نبوی در باب سیاست و معاملات تاریخی تو پرانتز زمانی و مکانی بوده و مخاطبان خاص داشته و اقراض خاصی را تنها در جامعه معین برآورده می ساخته و شامل این عصر نیست، و شمول جاودانگانها تنها در آن جهتگیری است. شمولشون و جهانی بودنشون یه جهتی را فقط میده. اون چیه؟ که آن اوامر و نواهی بران مبتنی بوده و آن عبارت بود از مراعات عدالت. این میشه فراتاریخی باشه که جهت احکامه، پایت احکامه، این جهانیست. اما خود اون احکام نه، اونا زمان منده، اونا تاریخی هم، اونا مکانی هم. اون دفت میگه در باب عبادات، این های راجع به سیاست و همیشه خدمت شما که معاملات بود که جهتش عدالته، یعنی با اصل عدالت اینا رو شما جا به جا کنید در هر دوره راه داره دیگه، تصور پذیره مرکزش در حوزه عبادات و سیاست میشه چی؟ میشه عدالت. معنی مرکزی است جهت اصلی، بقیه‌اش دیگه میشه عرضی. عبادات چی میگید شما؟ شما گفتید که اصلا امر و نهی در کلام وحیانی نمیشه، وقتی نمیشود اونجا هم نمیشود دیگه. بله، در باب عبادات بنا به طبیعت عبادات که آنها را از معاملات و سیاست جدا میکند، مسئله به گونه‌ای دیگر است و آنها را باید با چگونگی تأثیر افعال عبادی در تربیت و تصفیه نفس انسان تجزیه و تحلیل کرد و ضرورت و عدم ضرورت تحول در آنها را از این دیدگاه بررسی کرد. اون مقولش فرق کنه. جهت عبادات عدالت نیست، جهت عبادت تصفیه نفس است. تصفیه نفس و اون تصفیه معنوی است. برای شما باید با این مقیاس سر و سنگین بکنید، به این مقیاس چیزی رو کم بکنید، به چیزی رو مقیاس بی‌افزایی، با این مقیاس هست البته فرق. اما یک امر و نهی فراتاریخی نه در این باب میشه نه در اون باب میشه. اون جهتش فقط فراتاریخیه. جهت در اونجا شد عدالت، جهت در اینجا چه شد؟ تصفیه نفس و تصفیه نفس اینها در آنها از این دیدار کرد. البته ایشان بعد اون وقت اینجا یک حواله دادن. حواله به کی دادن؟ گفتن چنان که عرفا چنین کردن. حالا البته این حرف در بین عرفا قائل و گوینده‌ای فی الجمله داره، اما نمیشه به همه عرفا نسبت داد. تو پاورقی بعد خود توضیح بیشتر دادن. پاورقی با این مطلب رو بردن پاورقی، همینجا که گفتن که دورت هاشون این کردن علامت دادن پاورقی رفتن. در پاورقی گفتن که بله، عرفا گفتن که طریقت، شریعت به اسلام مسیری هست برای اینکه ما را به طریقت برساند، ولی در نسبت به افراد مختلف میشود آیین‌نامه های مختلفی برای اونها مقدر کرد. این که همه باید یک جور نماز بخوانم، یک جور عبادت کنم، لیکن این حرف ایشان اونجا خلاصه. می‌خواستم اینو من شما عرض بکنم که این نکات رو در نظرتون باشه. اینجوره دیگه. حالا بسم الله، اینا مباحث پیشا اصول حوزه است. یعنی الان نیاز هست واقعا که قبل از اینکه بریم سراغ کفایت الاصول و هر شاید که اینها بحثای اصول رو بشن تحلیل بکنیم، اینا رو باید مقدمتاً یک زمان خب اخباریگری آمد، این همه مسئله آخری. الان خدا برکت بده مشتهدان این همه دارن رو اون بحثای اخباری ها بیچاره ها دیگه به سطوح آمدن در مقابل این دفاعیه های قوی مشتهدین. ولی به نظر میاد امروز باید جبهه جدیدی بشود. هر زمانی مسائل خاص خودش را میطلبد کار بشه بوده اینها. ملاحظه هم چه عرض میکنم؟ یعنی این مباحثی که الان شما میبینید داره ریشه ای ترین مبانی را با زبان جدید، با بیان جدید، این دیگه اون زبان و بیان آنشد که بله ملا امین از خرابادی نیست، این یه بیان زبان جدیدیه. نتیجه حالا یه حسید بطر از اونم میشه. خب اصول که مبنا و کلید فقاهت هست باید این چالش ها رو بذاره کنار. امروز پس بنابراین نیاز هست دیگه، نه یک بحثای نوی اصولیه. خدا کنه انشاءالله تعالی بله فحول اصول خلاصه به این واضح ها واقعا بیان و اینها رو مطرح بکنن در این جلسات بحث نقابی بشه. اینها نیاز هست. خب طلاب بندگان خدا از کجا میتونن اینها رو مطالعه کنن؟ کجا اولا فرصت میکنن؟ تازه کجا حالا فرصت هم بکنن؟ خب اینا مسائلی است که روزه کاری هایی داره، اون همه واقعا توجه نمیشن. مطلب را تحلیل میخواد، تبیین میخواد، افرادی میخواد. خب این حالا اصل مطلب که در جریان قضیه این اطلاع رسانی بود دیگه، تا اینجا اطلاع رسانی بود خدمت شما. مقصوده نه ببینید آیا احکام اسلامی بین مکلفان مختلف مشترک است یا نیست؟ همین رو شما از قوانین اصول چه در میارید؟ میگن مشترک دیگه همه قبول دارن دیگه. شما یک فقیهی، یک اصولی، حتی اخباری، این دیگه مورد اجماع علمای اسلامی هست. از مذاهب مختلف، سنی و شیعه هم واقعا نداره در اینجا مذاهب، اخباری و مجتهد هم نداره. اشتراک الاحکام بین المکلفین عصر پیامبر، عصر ائمه، عصر غیبت، مگر الا ما خرجه، مثلا موارد خاص اون دلیل میخواد. این بعد میشه یک اصل است که اینا مشترک هم بود وجود دارن. حالا دلیلش چه هست؟ بحث آخری است. از قرآن استفاده کردند، از روایات استفاده کردند، اجماع مسلمین را مسترد قرار دادند. بالاخره این مورد قبول آنهاست. منتها اون کسی که ابتداعا هدف این خطاب بوده است، این حالا یک سخن هست. مقصود بالافهام اولا و بالذات چی بوده؟ مثل اینکه فرض کنیم که یک کسی یک سخنرانی میکنه، جمعی حاضرن، عده‌ای رفتن به دیدار مقام معظم رهبری، مثلا مردم قوم جای دیگه، بسیجی ها، دانشجو ها، دانش آموز ها، دیشب نشون میداد جمعی از انجمن اسلامی دانش آموز ها رفته بودن. حالا یک وقت شما میگید که آقا مقصود اولی این خطاب همین هایی که اونجا هم نشستن مشافه دارن، میدونن چهره به چهره. یه وقت میگید نه، اینا مقصود بالاصاله نیستن. فعلا بالاخره آدم مقابل یک کسی آدم قرار میگیره حرفاشو میخواد بزنه، مخاطب همه دانش آموزان، نه از اون فراتر همه دانشجوها، نه خیر آقا از اون فراتر همه ملت ایران، نه خیر از اون فراتر همه آزادی خواهان. اینجا فرق میکنه. ولی اشتراک همه میگن آقا این سخنانی که مقام معظم رهبری فرمودن اختصاص به حاضرین در مجلس تخاطب نداره، هم میگن هم میفهمن. اما حالا یک ریزکاری های عالمانه هست که حالا این اولا و بزداد چی الان مقصود به تخاطب هست، چون وقت بعد اونها را به ملاق داخل بکنیم، یا خود اونها هم چیز هستن از اول مد نظر متکلم هستن، اونها از طریق اون را به حرفاشو میزنه. یه بحث اینجوریه، در حالی که الان ببینید اینجا چقدر فرق میکنه. ایشان میفرمایند که نه، اینها مخصوص به اون زمان در با چیز سیاسیات و اقتصادیات هست، بحث جهتگیری عدالت و تحقق پیدا کنه. حالا در هر زبانی به هر فرمی شما تونستید، فرم و شکلش اهمیت نداره. در عبادات هم تهذیب نفس و تصفیه نفس و تربیت نفس عبادات، و این فرق است. گفتن این رو در حال ما وظیفمون هست بگیم، حالا بگیم نویسنده کتاب دست تجربه نبدی با اینکه طلبگی هم نکرده، این مقدار مترجم شده است که این نمیشه به این سادگی درباره عبادات حرف زد. این لحظه من خدمت شما، یعنی بالاخره اینجا ترمز کرده، گفته نه آقا عبادات شکل محتوا ثابت، ما قرار از تجربه پیغمبر الگو بگیریم، هم محتوا و هم ثابت. ایشان یه قدم رفته شده کرد. حالا دیگه مؤاخذه میفهم من چرا باید بیان مطلب میکنم این در موضوع برادر نان نگه که دیگه مطلب نشد. حالا من چند تا مسئله رو میخوام مطرح کنم خدمت شما که شما خودتون باوری کنید درباره این نظریه. میشه این را قبول کرده، میشه قبول کرده حرف را. خب اگر بشه قبول کرد آقا از نظر مبنا، کار دیگه خیلی راحت میشه به یک اعتبار. یک نکته شما عرض بکنم، وقتم تصور سریع میگذره. یه رفت دوست که یه رفت من میگفتش که فلانی شما که چندین سال از حالات کلام دارید کار میکنید و افرادی هم با شما بودن به اینها، بیاد یه پروژه ای را شما روش کار کنید، هزینه هم هر چی بخواید میدید. یه چیز باشت داخله در حکومت به اینها جاهای دخالت با ما هزینه میدید. گفتم چی باشه این پروژه؟ دو پروژه روش کار کنید شما که چی شد که در غرب الان به راحتی هم دین دارن، دینشون را دارن، هم دارن کارهای سیاسیشون را انجام میدن و حکومتشون را انجام میدن و دیگه مشکل تنش ها دیگه حل شده،
جامعه ما الان دوچار تنش هست، راستی و چپی و اینجوری و اونجوری و فلان هست، یک کاری کنیم که از این تنش و از این چالش ما از این بحران بیان بیرون. بنده به ایشون عرض کردم که اصلا هیچ هزینه نمیخواد، شما پول به خود بدم که من اصلا معنی الان به شما میگم من واش به خدا است مشکلی نداره. گفت چیه؟ گفتم هیچ، شما اسلام را مثل مسیحیت اخته کنید. یک کلمه هم تمام شد، کارا همه تمام. یعنی چی؟ حالا این تعبیری که اخته کنید دارم به شما میگم من معنیتون بله واقعا اینجور. گفتم اگر اسلام هم بیاد بگه آقا ما اصلا نه کاری به کار از خانواده هست، شما میگید میگید اقتصاد هر شما میگید میگید کاری به این ما نداریم. یک ارتباط هست بین مثلا فردی و خدا و خودش، حالا کلیسایی هم بره عبادات هم انجام بده، تشریفات عبادات مناسب، ما کاری اصلا فیلم نیست تام شدیم که از بار نداره دیگه. شما این همه مشکلات و گرفتاری هایی ده که اسلام میگه بابا من این دیگه نعمت ها به این سادگی حاضر نیستم، از احمد میگون برم. و این را آقای بریان ویلسون خارجی غربی فهمیده، جامعه شناس من فهمیده، میگه سکولاریزم در جهان اسلام به راحتی نمیتونه وارد بشه. اسلام به ایران مثال میزنه ایشان، همین آقا جامعه شناسه تو مقاله این که بحث کردم که جداانگاری دین و دنیا بریان ویلسون میگه خب در ترکیه رفته خورد نفوذ کرده و کشورهای دیگری داره با مقاومت های مواجه هست، الجزایر اونجور مثل اونجور مثال میزنه. ایران را به عنوان یک جایی که دیگه واقعا به زانو برآمده سکولاریزم گیر کرده نام میبره و بعد خودش تحلیل میکنه، خود این بنده خدا و اینکه مستشهدیه خودش تحلیل میکنه، میگه آخر اسلامی که فقهی به این عظمت داره دا مدعی هست در مسائل اجتماعی و روابط اجتماعی حرف داره. آقا من حرف ندارم هیچ، اما این که حرف داره، حالا شما میگه حرفای تو را قبول ندارم، باید با هم صحبت کنی، حقای تو معلوم که حرفای شما درست باشه، این به این سادگی نیاد تصمیم بشه. اینه که من چند تا مسئله‌ای که میخوام عرض کنم خدمت شما رو وقت بعد هم گذشته اونها سواله. ببینید دوستان، ما یک عرض رو بالاخره همه من قبول داریم، حتما میلیشن دیگه کتاب تأملاتی در قرائت انسانی هست که من قبول داره اصلا خاتمیه یه خریه آیه قرآن کریم هست که میفرماید که آیه چهل سوریه چند سوریه چیه؟ احزاب. آیه چهل از سوریه احزاب، ما کان محمد صلی الله علیه و آله ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین، انت منی به منزلت هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی. دیگه اصل خاتمیت که حالا یعنی چه خاتمیت؟ بالاخره این باید یه معنی داشته باشه، یعنی چی پایان یافته؟ چند تا گزینه من عرض میکنم. یک، بگیم اون چیزی که جاودان است که دیگه بعد از این نمیخواد تجدید بشود و وجود داره، اون پیام عدالت است. یعنی پیامبر گرامی یا ما آمد پیام عدالت را ابدی کرد، جهانی کرد و ابدی کرد. با آمدن پیغمبر پیام عدالت شد جهانی و ابدی. دیگه نازیست دوباره پیغمبر بیاد خاتمه یا این باشون باشه. دو، نخیر، پیام معنویت جهانی و ابدی شد، پیام توحید جهانی و ابدی شد. این شد سه تا گزینه. چهار، عباداتی که آورده است اینها جهانی و جاودانند. با این عبادات یعنی دیگه هر کس که میخواهد طریق درست عبادت حق دیگه آیین اسلام آیین حقه، این حق در عبادات تجلی یافته و این حق در عبادات جهانی و ابدی هست. این هم یک گزینه. نخیر، این حق اسلامی و شریعت اسلامی در حوزه مسائل احکام اجتماعیش ابدیست، جهانیست و ابدیست. این آیین و این شریعت در دستورات اخلاقیش جهانی و ابدی است. میشد شش تا گزینه. حق همه همه. خب من از بنده سوالتون میگم همه حقیر که کوچکترین طلبه روزه یلوی قوم هستم که فرمایش بزرگان حکمت و کلام و میگونم تفسیر و فقه و اصول را عرض میکنم که اون فرمودن میگن همه یه لا نبی یا بعدی خاتمیت جاودانگی عمومی در همین بود مگر موارد خاصی یک موقع حالا دلیل داشته باشه اون بحثش جداست. درست؟ اون چی که در این عباراتی که خدمت شما خونده شد استفاده میشه و آمده چی هست؟ اون سه گزینه اول است. اینطور دیگه چه چیز جاودانه است؟ چه چیز همیشگی هست؟ عدالت، معنویت، توحید. این خطاب دقیقا توی عباراتشون آمده بود دیگه. اینا جاودانه است. پیامبر دیگه این خواهد اما در حوزه عبادات و اجتماعیات و اینها دیگه نه اینا اونجا جاودانگی نداشتن. حالا اخلاقیات به تصریحی نداشتن در این باره منم عرضی نمی کنم اما در اجتماعیات و عبادات اینجور گفتم. خب حالا من یک سوال می کنم اگر ما بخواهیم مسئله را به اون ستا مربوط کنیم یعنی عدالت، معنویت و توحید اختصاص به آیین اسلام نداشت یعنی از حضرت آدم هم که آمده اینا جهانی بوده است و همیشگی بوده است مگر حضرت آدم آمد توحید به عصر خودش بگه توحید مگر یه چیز زمانمند اصلا توحید مگر عدالت یه چیز مقطعی اصلا هست یه چیز عمومی هست از اول عمومی است بلازه هرچی پیغمبر آمده قطعا یه چیزی را گفته است که این خود به خود عمومی عدالت همه همگانی هست از اول هم همگانی بوده مگه اینجور نبوده این ها دیگه همگانیه این چه اختصاص به پیغمبر اسلام در دل ایشان آمده است که بخواد اینها را ابدی بکنه این یک مطلب نمیشه این مرد ریجیگی های آیین اسلام که ایشان آمد گفت لا نبی یه بعدی دیگه عدالت تا الی قیامت باید باشه و اولا عدالت تا قیامت باید باشه توحید هم حافظ این یک نکته سوال بعدی این استش که واقعا تأسیس شریعتی با این ریزکاری ها با این عظمت که عرش الخط را هم بیان کرده بچونیم واقعا تمهیدات و ریزکاری های برای زمان پوتا این معقول به نظر نمیاد ریگی داره مثلا میخواه بره مثلا ده روز مشهد یک ماه مثلا مشهد بره یک خانه خیلی خیلی دقیق فلان و یک ماه مرا به یک ماه میگن دیگه نیازی به این تمهیدات نیست شریعتی با اون عظمت و ریزکاری و دقت نمیخوره دیگه اینو برای یک مقطعی زمان خودش برای عصر خودش این همه ریزکاری ها نمیخوره ها این هم یک این واقعا نمیخوره آقا این جدن باید این اقلایی فکر کنیم این مثلا این هم یک سال سه من عرض میکنم که شما میفرمایید شیوه زندگی در عرصه اجتماعیات و سیاسی یا یه امر عرفی هست یه امر بشری و عرفی است این چنین نیست که وحی بخواهد تصریح دارم که وحی بخواهد اینها را را ساختار شکنی کنه تحصیل تصورت خوبی شده ساختار نشکسته آمده یک کم زیادهایی هم کرده خیلی خوبی اگر اینجوری هست چی نیازی بود اون زمان پیغمبر از من بیاد و اون وقت مردم خودشون داشتن به روش های عمل می حالا اگر شما میگید نه اون وقت علم مردم محدود بود عقلشون محدود بود یک کمکهایی هم میخواستن یه مرداریش مال خودشون بود یک اصلا یه ترمیم کنه رفوکاری کنه میگیم مگه حالا عقل و علم بشر به آخر رسیده همین زمان ما دیگه همه رموز و اسباب همه رو فهمیدن یا نخیر هنوز هم نسبیست منطقه اونا نسبی بود به مقدار عصر خودشون حالا هم نسبیست به مقدار عصر خودمون میلاده های بشر هم توسعه پیدا کرده ببینید چقدر طب میشه رفته انصافان دیگه یکی از علومی که خیلی پیش رفته طبه هر روز یه یا مریضی جدید دوباره پیدا میشه این نسبیه اگر میگید چون اونها
درک و فهمشون فراگیر و جامع نبود. پس وحی پیغمبر میخواستن از ما هم این ملاق هست همچنان بدم نسبیه به همه مجموعه که بینه بردم به حالا یه بار پیغمبر بیا بیا شما باید قدر بکنید که این شریعت همین نفس رو میتونه انجام بده یا بگید ائمه این کار رو میده بالاخره باید چیزی برای این قائل باشید دیگه. پس تفکیک ما بکنیم عصر گذشته و از عصر حال بگیم اون وقت دین و شریعت لازم بود که یه مقدار این خلعها و رخنها را پر کنن کمک بکنن این عقل و دانش بشر را حالا بگه لازم نیست اینه چه فرق میکنه بله اگر یه زمانی فرض بکنیم عقل و علم و دانش بشر دیگه به همه چیز پیدا داره اون وقت منتفی میشه منظم میشه ما به این نرسید که فرق بس عصر بار همون نیاز بزن نیاز هاشم گسترش پیدا کرد به همون اون داری بله به اون بله نفی نداری از منم عرض کردم یه همون نکته قبلی هست که اشاره شد که یک چنین شریعتی با این ریزکاری ها با این عرض و طول و با این وسعت اونم برای یک مقطع باشه دیگه چه خیلی رجل اقوه دیگه الان فقط ما میخواییم تاریخ میخواییم که همه اینجور میشه دیگه فرمایش از تاریخ به اون نکته برمیگرده بنابراین این هم یک نکته بنابراین اگر چنانچه شما این نارسایی معرفتی و عقلی بشر را در اون زمان بگید نیاز بود که کمک بشود میگیم همچنان هم نیاز هست یعنی به آخر نرسیده اون وقت یا باید بگید که پس اون شریعت باید باقی باشه یا باید بگید نه یه پیغمبری دادیدی باید بیاد که نیومده چرا نیومده یا باید بگید که نه امامت جایگزین او هست بالاخره یه چیزی باید شما معتقد باشید به این قضیه نمیتونم معلقه در هوا قرارش داد حالا از همین که شما بگذارید دوباره برگردیم سراغ اون اصل اولی آقا با خود متن بریم رجوع کنیم خود متن متن قرآن کریم خودش هرچه فرمود خود قرآن کریم میفرماید که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا پیغمبر هم که برای مردمان اون زمان که نبوده که پیغمبر مال همه دوره ها تا الی یوم القیامه است قرآن هم میفرماید هر چی که این پیغمبر اوورده شما باید عمل کنید کی باید عمل بکنه همون مردمان اون روز یا انزل الیکم اوحی الی هذا القرآن آیه 19 سوره آل عمران لقد اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ من قرآن رو اوردم تا شما به هر چه برسم ابلاغ بکنم انذار بکنم درسته بعد همین قرآن میگوید ما آتاکم الرسول فخذوه یعنی با هر کس بلغ القرآن و پیام پیغمبر باید به حرف پیغمبر به عمل پیغمبر عمل بکنه پیغمبر در حوزه عبادات در حوزه معاملات احکامی رو باید عمل بشه دیگه اینا تصورات رو پس ما چی میگوییم یعنی یک سؤال مهم نیست از طرفداران اون دیدگاه حالا که شما میگید که این احکام ثابته و جاودانه است نیازهای عصر و تحولات را میگویید چی؟ جواب این است که این تحولات به موضوعات برمیگردد توجه میفرمایید به راهکارهای خاص و جزئی برمیگردد اسلام این راهکارها و این موضوعات را از طریق اجتهاد مستمر اجتهاد پویا و اجتهاد مستمر را حل میکنه دیگه این استاد مطهری فرمایش استاد مطهری از معجزات اسلام چیز فرمود؟ همون یعنی معجزات اسلام این است که در عین این که ثابتت متحول است اینجوره هنر داشته باشید متحریوان هر بزنید نه این که بیاید از کلش هزینه کنید یعنی شما بخواید دین را اخریش کنید همه شما بگید کنار یه چیزی کم رنگی میمانه عدالت و معنویت اونم تازه میفهمه یکی از ادیانه این یکی از ادیان است ادیان بزرگ دیگر هم سرشار از ذخایر پیام‌های معنوی هستند که میری دیگر میگن این چی شد واقعا چی از کار در آمد دیگه اون وقت بلغت اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه اینا دیگه ملاحظه بفرمایید انشاءالله بحثا دیگه طبق روالی که درسای حوزه شروع خواهد شد ما هم شروع میکنیم اگر بعد از 13 هم 14 هم هر وقتی میشه همون وقتی ان شاء الله و صلی الله علیه و آله نه 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 ن